ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عفو بین‌الملل آنچه بهره‌کشی وحشتناک کارگران در قطر خواند را محکوم کرد. رئیس جمهوری فرانسه توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران را به 4 شرط منوط کرد. و بوئینگ در نخستین روز نمایشگاه دبی 100 میلیارد دلار سفارش گرفت. با درود فراوان، کیان مانوی هستم. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز یکشنبه منتشر ساخته، آنچه بهره‌کشی وحشتناک کارگران ساختمانی در قطر خوانده را محکوم کرد. این گزارش شرایط سکونت کارگران مهاجر در قطر را رقت‌انگیز توصیف کرده و تصریح می‌کند که صنایع ساختمانی قطر کارگران خارجی را در حکم حیوانات چهارپا تلقی می‌کنند. عفو بین‌الملل از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا خواسته است تا در بیانیه عمومی شدیداللحن اعلام کند که نقض حقوق بشر در پروژه‌های ساختمانی مرتبط با جام جهانی فوتبال را تحمل نخواهد کرد. قرار است جام جهانی فوتبال در سال 2022 میلادی در قطر برگزار شود و از این رو طرح‌های ساختمانی بسیاری در این کشور در دست احداث است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه پس از گفتگو با نخست وزیر اسرائیل در تل آویو توافق با ایران را بر سر برنامه هسته‌ای‌اش به رعایت 4 شرط منوط کرد. فرانسوا اولاند در نشست خبری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت فرانسه طرفدار توافقی مقدماتی با ایران است، اما این توافق باید بر این اساس باشد که تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران زیر نظارت بین‌المللی قرار گیرد. غنی‌سازی 20% به تعلیق درآید، ساخت راکتور آب سنگین عراق متوقف شود و ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز کاهش یابد. فرانسوا اولاند که روز یکشنبه برای دیداری 3 روزه وارد اسرائیل شد گفت فرانسه گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد و به فشار به ایران ادامه خواهد داد. شرکت هواپیماسازی بوئینگ در نخستین روز از نمایشگاه هوایی دبی 100 میلیارد دلار سفارش دریافت کرد. میزان سفارش دریافتی شرکت آمریکایی بوئینگ 2 برابر رقیب اروپاییش ایرباس است که در روز نخست این نمایشگاه 142 سفارش به ارزش 40 میلیارد دلار به دست آورد. بیشتر این سفارش‌ها مربوط به هواپیمای غول‌پیکر بوئینگ 777X بوده که بدنه‌ای بزرگتر از بوئینگ 707 داشته و 777 داشته و مصرف سوخت آن نیز کمتر است. در نخستین روز نمایشگاه هوایی دبی، خطوط هوایی امارات 150 فروند، خطوط هوایی اتحاد 56 فروند و هواپیمایی قطر 50 فروند هواپیمایی بوئینگ 777X سفارش دادند. در جریان درگیری‌های 3 روز گذشته در ترابلوس پایتخت لیبی دست کم 40 تن کشته و بیش از 500 تن زخمی شدند. اما آینده لیبی چه خواهد شد؟ و در این نابسامانی و حضور گروه‌های مسلح در گوشه و کنار این کشور، آیا چشم‌اندازی برای رسیدن مردم لیبی به آرامش دیده می‌شود؟ حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، با اشاره به دستور علی زیدان نخست وزیر لیبی که از گروه‌های مسلح خواسته از ترابلس خارج شوند، می‌پرسد که آیا این گروه‌های مسلح به دستور نخست وزیر توجه می‌کنند؟ علیرضا نوری‌زاده:
باید در نظر بگیرید که الان چند گروه در پایتخت لیبی به عنوان نیروهای مسلح و شبه نظامی فعالیت میکنه. یه مجموعه هستند کسانی که در سرنگونی قذافی مشارکت داشتن. اینا بر این باورن که حقشون داده نشده و اینا باید بعد از سرنگونی قذافی در دولت موقتی که تشکیل شد یا در شورای ملی که جای مجلس رو به حساب پارلمان رو داره، باید به اونها سهم داده میشد و اینا معتقدن سهم درست به اونها داده نشده. در کنار اینا گروه های سلفی هستن که بر این باورند به خاطر اینکه در انتخابات لیبی برخلاف تونس یا مصر دست بالا پیدا نکردند و نتونستند دولت رو در کنترل بگیرند، اینا معتقدند که توطئه شده سهمشون رو بردن و اینا معتقدند که باید در لیبی یک حکومت اسلامی برپا بشه و قوانین شریعت در اونجا انطباق پیدا بکنه. و سرانجام می‌رسیم به دسته سوم. دسته سوم در واقع همون حالتی رو دارن که بعد از انقلاب در ایران مجموعه هایی که مسلح بودن به عنوان کمیته ها، به عنوان گروه های خودسر در گوش و کنار بودن، اینا هم در این مدت برای خودشون در بعضی از مناطق همینطور در پایتخت ترابلوس اینا موفق شدن که جاهایی رو در کنترل بگیرن. بنابراین شما با یه مجموعه واحد مسلح غیر شرعی روبرو نیستی. در واقع خود دولت هم مشکل داری از ارتش لیبی که چیزی به جا نمان. آنچه باقی مانده در کنار بعضی از گروه های شبه نظامی که از دولت آقای زیدان و دولت حمایت میکنن، اینا هم هستن.
آقای نوری‌زاده، همونطور که اشاره کردین علاوه بر حضور عوامل افراطی در لیبی، گروه های مسلح هم بیشتر شدند و سهمی از قدرت رو میخوان به دست بگیرند. ارزیابی شما چی هست و چشمانداز لیبی رو چگونه میبینید؟
در لیبی چون قدرت مرکزی به اون معنا وجود نداره، کلاه دولت پشمی نداره و مردم اعتنایی ندارن به دولتی که نخست وزیرش روز روشن گروه هایی می دوزن و می برن و بعد از مذاکراتی نخست وزیر رو آزاد می کنن. این است که تا زمانی که در لیبی واقعا یک دولت مرکزی قدرتمند به وجود نیاد، شما دیدید که در طول چند هفته اخیر یک استان لیبی اعلام خود مختاری کرد. الان بین بنغازی و ترابلوس اختلاف بسیار شدیده. بنغازی میگه به عنوان آغازگر شورش علیه قذافی سهم ما داده نشده و دنبال اینه که دولت فدرال به وجود بیاد و هر کدوم از اینا بتونن در حوزه خودشون اعمال قدرت بکنن. ضمن اینکه یادمون باشه لیبی، نظم لیبی و ساختمان لیبی یه ساختمان عشایری است و در هر منطقه عشایر اون منطقه دست بالا رو دارن. در زمان قذافی با سرکوبی و با اقتداری که نیروهای امنیتی داشتن، قذافی موفق شد اینها رو ساکت بکنه، ولی امروز اون قدرت مرکزی وجود نداره. متاسفانه به علت همین تا زمانی که مجلس مؤسسان تشکیل نشه، قانون اساسی تصویب نشه و بعد یه دولت قدرتمند روی کار نیاد، لیبی متاسفانه گرفتار این بحران ها خواهد بود.
علیرضا نوری‌زاده در گفتگو با همکار ما حسین قویمی و می رویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا.
با ایران و ایرانی باید روز شلاغت صحبت کنیم. ما را آقای اولاند و آقای نمیمسی بره پلون نتان یاسو یا تان یاهو اینها دلو آقا نکن بیچاره از بکنیم. ما جان ما را میداریم برای اون غرور ملی ما، غرور ملی ما، اسلام ما. پس متوجه باشه آقای اولاند نره اونجا با نتان یاهو چی فلان بگیم.
آقای ظریف، لطف کنید مقایسه کنید خودتونو با سلفهای قبلیتون. شما یه سیاست ندارید، اونا از سیاست آگاهی نداشتن. آقای ظریف، اون آقای قبلی، آقای جلیلی چه آگاهی از سیاست داشت؟ یه آدم انسانگریز، زنگریز که شما خودتونو روشنفکر جلوه دادید و غیر از اینم نیست. یک مقدار به فکر مردم باشید. واقعا اگر نمیذارن کار کنید استعفا بدید، حداقل تو این تاریخ جاودانه بمونید. اگر واقعا نمیذارن داخل کاری بکنید، که همینطور هم هست.
آقای خامنه‌ای، مشکل مردم ایران اهم از زن و مرد، عفاف و حجاب و گشت ارشاد نیست. مشکل آنها بیکاری، گرانی، نداشتن امید به آینده و عدم آزادی برای ابراز آنهاست. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.
تفسیرهای خبری هرچه بیشتر بیشتر، یعنی آرزو دارم 75% این رادیو صرفاً گفتاری باشه، اخبار باشه، تفسیرهای خوبی که میکنین باشه، صحبت مردم باشه که پر از گله و شکایت و پیشنهاده و 25% فقط آهنگ کافیه و اونم آهنگای زیرزمینی که فوق‌العاده تنجبل و به حساب با احساس و مشخص کننده زندگی واقعی ایرانه. ما الان بیشتر تشنه حرفای جدی هستیم. تکرار اخبار هر چی باشه هیچ اشکال نداره. هر آدمی نمیتونه همون موقع که شما پخش میکنین بشنوه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا شهرام رفیع‌زاده و رضا ولی‌زاده روزنامه ها را ورق می‌زنند.
اونطوری که روزنامه قانون امروز نوشته، اغلب نمایندگانی که شب گذشته در جلسه محرمانه آقای ظریف شرکت کردند در باغ ملی، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستند. آقای احمد رضا دستغیب، یکی از کسانی که در این جلسه شرکت کرده، به روزنامه قانون گفته که در این جلسه درباره کلیت مذاکرات هسته‌ای به ویژه دور دوم اون بحث شده و همچنین نظرات نمایندگان به آقای ظریف منتقل شده برای دور سوم که به زودی برگزار خواهد شد. اما معاون کنسولی و امور مجلس وزارت خارجه گفته که این مهمانی یا این ضیافت محرمانه به درخواست شماری از نمایندگان مجلس برگزار شده و آقای ظریف خودش داوطلب برگزاری چنین ضیافتی نبوده.
روزنامه جوان هم در شماره دوشنبه از قول دو عضو مجلس خبرگان تاکید کرده که رفع حصر موسوی و کروبی تنها با توبه امکان پذیره. جزئیات شروط دو عضو خبرگان برای آزادی موسوی و کروبی و خانم رهنورد چه هست؟
اونطوری که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته، آقای احمد علم الهدا که امام جمعه مشهد هم هست، آقای موسوی کروبی رو متهم کرده که در سال 88 باغی شدن و در برابر جمهوری اسلامی ایستادن. ایشون گفته که برای اتهام افساد فلعرض و ارتداد اونها لازم هست که دادگاه تشکیل بشه، اما برای چنین اتهام یعنی باغی بودن نیازی به برگزاری دادگاه نیست. جمهوری اسلامی میتونه تا هر وقت که بخواد اونها رو در حصر نگه داره و تنها شرطش این هست که اونها توبه کنن تا پس از توبه بتونن آزاد بشن از حصر. البته روزنامه جوان از قول آقای حسن عالمی، دیگر از اعضای مجلس خبرگان، هم نوشته که با بیاناتی که رهبر جمهوری اسلامی یعنی سخنان آقای خامنه‌ای در سال 88 بود که در واقع مقام‌های جمهوری اسلامی پی بردن که آقای موسوی و کروبی از مسیر مستقیم خارج شدن و اونها رو در حصر قرار دادن.
اما روز یک شنبه خبری به نقل از رئیس پلیس فرودگاه کشور درباره ممنوعیت پرواز زنان بدحجاب منتشر شد. آیا این خبر بازتابی در روزنامه‌های دوشنبه داشته؟
امروز چند روزنامه خبر رو منتشر کردن، از جمله روزنامه آرمان، روزنامه جوان و برخی دیگر از روزنامه ها که خبر دادن رئیس پلیس فرودگاه ها روز گذشته گفته که از این پس به زنان بدحجاب اجازه پرواز نمیدیم، به اونها تذکر خواهیم داد، اگر حجاب خودشون رو درست کنن اجازه پرواز خواهیم داد، اگر نه باید جلوی پرواز اونها رو خواهیم گرفت. اما روزنامه شرق گزارش متفاوتی در این باره منتشر کرده و نوشته که ساعاتی پس از انتشار این سخنان از سوی رئیس پلیس فرودگاه ها که در خبرگزاری مهر منتشر شد، مدیر روابط عمومی پلیس فرودگاه های کشور به روزنامه شرق گفتی که اصلا چون این گفتگویی این مقام نیروی انتظامی انجام نداده و تکذیب کرده ممنوعیت پرواز بدحجاب ها رو. و البته روزنامه آرمان هم آقای کشاورز، یکی از وکلای سرشناس در ایران، یادداشت مفصلی در اونجا نوشته و گفته که آزادی رفت و آمد در کشوری که آدم مقیم اون هست جزء اصول حقوق بشر هست و مقام های نیروی انتظامی نمیتونن جلوی پرواز افراد رو به اتهام بدحجابی بگیرن.
و روزنامه تهران امروز هم از ایجاد ترک در سد کارون چهار خبر داده. جزئیات بیشتر درباره آسیب سد کارون چهار چه هست؟
اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، در پی انتشار اخباری درباره اینکه بخشی از بدنه سد کارون 4 دچار ترک خوردگی شده، مقام‌های وزارت نیرو پس از مدتی سکوت این خبر رو تایید کردن. البته روزنامه تهران امروز نوشته که مقام‌های وزارت نیرو گفتن که چند تیم اروپایی وارد کشور شدن از 6 ماه پیش و در حال ترمیم این ترک‌ها هستند. در این حال روزنامه تهران امروز نوشته که سد کارون 4 در حال اورژانس هست، اما این روزنامه از قول مقام‌های وزارت نیرو نوشته که احتمال فروپاشی این سد یا از بین رفتن او وجود نداره، بلکه آسیب‌ها جزئی هست و ترمیم خواهد شد.
فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا. با سپاس فراوان.